بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هذا ولكن يمكن ان يدعى ان المستفاد من ادله تحريم الربا و حرمه المعاوضه الا مثلا بمثل بعد ملاحظه ان الصحيح والمعيب جنس واحد ان وصف الصحه في احد الجنسين كالمعدوم لا يترتب على فقده استحقاق و عوضه. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما بحثی که دیروز در جایی که جنس ربوی معیوب رو طرف خریداری میکنه این بحث رو مطرح کردیم که حالا اگر جنس ربوی معیوب رو خریداری کرد، حکم به عرش آیا باعث ربا میشود یا نمیشود؟ آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم از یحیی بن سعید صاحب جامع للشرائع، الجامع للشرایع، ایشون فرموده بود که نه، این باعث ربا نیست. شما 100 کیلو برنج رو با 100 کیلو برنج معامله میکنین، بعد یکیش معیوب در میاد، بعد از معامله شما عرش هم که بگیرید اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این عرش در واقع عرض کنم خدمت شما حکمی است که شارع مقدس بعد از معامله انجام داده، حکم کرده و این ربطی به اصل معامله نداره. البته حالا با یه بیان خاصیشون فرمود، اون بیان رو دیروز براتون عرض کردم. مرحوم شیخ دوستان در مقام رد این حکم، حکمی که جامع الشرایع داد که گفت عرش یه قرامت شرعی است که شارع بهش حکم کرده و باعث ربا نیست، در مقام رد این فرمایش یه نکته ای داره. البته دوستان ایشون شیخ انصاری ردی هم که میاره خیلی محکم نیست پاش، حالا میگم بعدن چرا ایشون محکم نیست، یه شبهه ای داره، اون شبهه رو بعدن عرض خواهم کرد. ایشون ببینید چی میفرماد. ایشون میفرماد ممکنه اینجوری بگیم اون چه از ادله تحریم ربا استفاده میشه، اون چه از ادله تحریم ربا استفاده میشه، ربا هم عرض کردم ربای قرضی الان محل بحثمون نیست، ربای معاملی محل بحثه. اون چه از ادله تحریم ربا استفاده میشه اینه که وصف صحت در یکی از دو عوض کالمعدومه. وصف صحت در یکی از عوضین در بحث ربا کالمعدومه. دوستان بزرگوار، اگر هیچ کدوم از دو طرف معیوب نباشه، خوب حواست به من باشه، هیچ کدوم از دو جنس معیوب نیست، اما یکی جنسش پایین تره. شما برنج تایلندی که فرض کنید الان تو بازار نمیدونم کیلو 3 تومنه 4 تومنه، برنج تایلندی رو با اعلاترین برنج ایرانی، مثلا برنج هاشمی درجه 1، این دوتا رو که مقایسه میکنید نمیشه بگی این معیوبه، نمیشه بگی اون معیوبه. شما پارچه ابریشمی رو با پارچه تترون که مقایسه میکنید میتونی بگید پارچه تترون معیوبه، عیب نداره، اما ابریشم نیست، جنسش فرق میکنه، طبیعتا قیمتش هم فرق میکنه. حالا اگر شما خواستی 100 کیلو برنج هاشمی رو بدی در مقابلش برنج تایلندی بگیری، حکم ربا چیه؟ ربا این پستی و بالا بودن جنس رو لحاظش میکنه یا نمیکنه؟ لحاظش نمیکنه، میگه 100 کیلو دادی باید 100 کیلو بگیری. این بخوای معامله کنی اینجوری، اگر 100 کیلو برنج هاشمی 1 کیلو 12000 تومان بدی، بخوای 300 کیلو برنج تایلندی 1 کیلو 4 تومان بگیری میشه چی؟ میشه ربا. ولی ارزشی دو تا رو که حساب میکنی برابره، هر جفتش میشه 1 و 200. چرا؟ چون شارع مقدس این پستی و بالا بودن جنس رو به حساب نیاورده. ایشون میگه چه بسا معیوب بودن یکی از دو جنس هم در باب ربا به حساب نیاد، کل معدوم باشه. خب اگر کل معدوم است، پس عرش گرفتن در مقابل این عیب میشه چی؟ میشه ربا. یعنی شما اگر به واسطه این عیبی که پیش شار کل معدومه بخوای یه اضافه ای بگیری، این حکم ربا رو پیدا میکنه، چون بالاخره این عرشی که شما داری میدی شرعن و عرفن عوض وصف صحت دیگه ها، لذا عقد بر متجانسین نمیتونه سبب برای استحقاق اون زیاده باشه به خاطر اینکه ربا پیش میاد. خلاصه دوستان، ایشون میخواد بگه تو متجانسین، اونجایی که دوتا همجنس هستن، بناء شارع بر این است که مالی در مقابل وصف صحت مفقوده قرار نگیره. البته این رو ایشون میگه، اما آخر کار میگه والمسئله تو فی غایت الاشکال، انگار شیخ خودش هم مونده ها؟ یعنی در ادله ربا ایشون میگه خوب باید دقت کنیم که آیا واقعا ملاک زیاده است حتی به عنوان غرامت عیب، این هم میخوایم بگیم اشکال داره، یا نه زیاده به عنوان غرامت عیب اشکالی نداره. و همچنین در حقیقت عرش باید دقت کنیم که آیا حقیقت عرش غرامتی است که شاربش حکم کرده، یا نه عرش جزئی از ثمنه که در مقابل وصف صحت قرار گرفته. دوستان بزرگوار، ما امروزه تو بحث تورم هم این بحث رو داریم. میدونید بعضی از فقها از متأخرین میگن در حد تورم، حالا مثلا تورم معمول که مثلا بانک مرکزی فرض کنید حساب میکنه، تو این حد اضافه گرفتن ربا نیست. بعضیا فتوا دادن، گرچه بعضیا خلافش رو فتوا دادن، میگن یک ریالش هم عرض کنم حرامه و رباست، اما بعضیا گفتن چرا؟ چون این زیاده ای که تورم ایجاد میکنه در واقع جبران چیه؟ جبران اون افت ارزش پوله. در واقع شما وقتی توی دو سال فرض کنید ما 20% 25% تورم داریم، اون 25% اضافه رو که شما بگذاری روش تازه رسیده به همون ارزشه دو سال گذشته است، گذشتهش. لذا ما تو ادله ربا ایشون میفرماید باید خوب دقت کنیم ببینیم ادله ربا واقعا آیا این غرامتی که برای عیب داده میشه این رو هم زیاده حساب میکنه یا نه، میگه وقتی جنس معیوب شما این عرش رو میدی و غرامت عیب رو میدی تازه رسیده به همون حدی که باید میرسید، این دیگه زیاده حساب نمیشه. ایشون میفرماید ما تو ادله عیب عرض کنم ربا باید اینها رو بهش دقت بکنیم و نهایتاً هم ایشون نظر نمیده. نگاه کنید هازا ولکن یمکن ان یدعا، عرض کردیم این لکن یمکن ان یدعا رد چیه؟ رد حرفیست که جامع الجامع الشرایع آخر صفحه پیش و ابتدای این صفحه بحث کرد، میخواد بگه این حرف قابل مناقشه است. ممکنه ما اینجوری ادعا بکنیم، چی بگیم؟ بگیم ان المستفاد من ادله تحریم ربا، اون چه استفاده می شود از ادله تحریم ربا و ادله حرمت المعاوضه الا مثلا به مثل، ادله ای که میگن معاوضه جائز نیست و حرامه الا مثلا به مثل، البته در متجانسین دیگه باید اینا برابر باشه، نمیتونه یه طرف زیاده داشته باشه، البته بعد ملاحظه ان الصحیح والمعیب جنس واحد، به شرطی که و الا شما نخود میخوای بدی میخوای برنج بگیری، اینا یک جنس نیستن، چون یک جنس نیستن میتونی زیاده یه طرف داشته باشه، درهم میخوای بدی دینار بگیری اینا زیاده یک طرف داشته باشه اشکالی نداره. خب بگیم مستفاده از ادله چیه؟ مستفاده از ادله اینه ان وصف الصحه فی احد الجنسین کالمعدوم. آقایون این ان وصف الصحه چه کار است تو عبارت؟ خبر انباری کلا ان المستفاد من ادله تحریم، اون چه استفاده میشه اینه که وصف صحت در احد الجنسین کل معدومه، یعنی وصف صحت رو نباید به حساب بیاریمش و بابتش زیاده بگیریم بگیم این زیاده ربا نیست، نه، این وصف صحت شما نباید حسابش کنی بابتش زیاده بگیریم. لا یترتب علی فقده استحقاق و عوضن، مترتب نمیشه بر فقد این وصف صحت استحقاق عوض. و من المعلوم روشنه که ان العرش عوض و وصف صحت،
روشنه که عرش عوض وصف صحت است، عرفاً و شرعاً. عرش عوض این وصف صحت، همین وصف صحتی که قرار شد توی عرض کنم ادله ما کلمه ادون باشه، فلعقد علی المتجانسین لا یجوز ان یسیر سببا لاستحقاق احدهما علی الاخر زائدا علی ما یساوی الجنس الاخر. عقدی که بر دو تا هم جنس خونده میشه توش مجاز نیست که بگردد سبب برای استحقاق یک طرف زیاده رو بر اون جنس دیگر که مساویه با اوه، این زیاده رو نمیتونه سبب بشه. و بالجمله خلاصه فبناء معاوضه المتجانسین عند الشارع ها بناء معاوضه دو هم جنس علی عدم وقوع مال فی مقابل صحه، این علی عدم خبر بناء نزد شارع مقدس ها بناء معاوضه دو هم جنس بر این مطلب است که واقع نشود مال در مقابل صحتی که مفقود است در یکی از دو جنس. البته ما این حرف رو در قبال الجامع للشرایع گفتیم، اما شما بدانید شیخ انصاری میگه من شیخ انصاری ام بگید تو این مسئله محکم نیستم، والمسئله تو فی غایت الاشکال، مسئله در غایت اشکاله، ولابد من مراجعه ادله الربا و فهم حقیقت العصر. ما باید ادله ربا رو خوب بررسی بکنیم. دوستان تو چیه ادله ربا بررسی بکنیم و بفهمیم؟ ببینیم آیا ملاک زیاده است حتی به عنوان غرامت عیب، یا نه غرامت عیب تو ادله ربا اصلا زیاده محسوب نمیشه. آخه ممکنه یک کسی بگه آقا وقتی اون طرف معیوبه این زیاده زیاده نیست در واقع، مثل یه چیزی شبیه تورمی که الان میگن آقا این تورم اصلا زیاده نیست. چرا؟ چون این افت پیدا کرده، افت قیمت پیدا کرده، افت ارزش پیدا کرده، داره جبران اون رو میکنه، ولی زیاده نیست. کجاش زیاده است؟ ها؟ آیا واقعا از ادله ربا ما اینو استفاده میکنیم؟ یا تو حقیقت عرش دقت کنیم که آیا حقیقت عرش غرامتی است که شارع بهش حکم کرده، یا نه عرش جزئی از ثمنه که در مقابل مثلا وصف صحت قرار میگیره. اینا فرق میکنه. و سیجی و بعض الکلام فیه ان شاء الله تعالی. تمام شد. سوال دارید؟ خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تو این بحث مسئله جدیدمون که دیروز شروع کردیم گفتیم دو مورد داریم که عرش ساقط میشه اما رد ساقط نمیشه. یه موردش اونجایی که ربا پیش میومد، تمام شد. مورد دوم دوستان اونجایی است که عیب ما عیبی است که اصلا بهش عرش تعلق نمیگیره. آقا مگه میشه عیبی عرش بهش تعلق نگیره؟ میگه بله. گاهی عیب یه عیبیست، عیبه ها، اما باعث نقص قیمت نیست. نمیدونم یادتونه یا نه، توی لمعه مرحوم شهید میفرمود یه وقتایی عیبی دارد کالا که نه تنها قیمت کالا رو پایین نمیاره ها، بلکه قیمت کالا رو بگو بالا هم میبره. عیبه ها، اما در این حال قیمت رو بالا میبره. همین مثالی که ایشون اینجا میزنه مرحوم شهید اونجا میزنه، مثل اونجایی که عبدی اخته باشد خاجه باشه. اگر عبد اخته و خاجه نباشه گرفتاریایی داره، باید فکر خیلی چیزا رو بکنی، حواست به خیلی چیزا باشه، بالاخره فکر ازدواج آیندهش هم باید باشه، بالاخره اینا هم هست توش دیگه. اما اگر اخته و خاجه باشه هم تو خونه شما راحته، یعنی شما راحتی با او، مشکلی نداره، هم فردا دیگه فکر ازدواج هم نمیخواد بکنی، خرجش کمتره. مثلا عرض میکنم ممکنه مشتری این عبد بیشتر باشه از اون، اتفاقا بفهمن این عبد این عیب داره حاضرن یه پول بیشتری هم بدن. خب این عیبه، چرا پس اسمشو میگذاریم عیب؟ دقت کنید آقایون، نگید اگه قیمت رو بالا میبره پس چرا بهش میگید عیب؟ عیب رو ما چی معنا کردیم؟ خروج از خلقت. خب خاجه بودن و اخته بودن برای یک مرد خروج از خلقت اصلی است دیگه، ولذا عیبه. عیب هست و قیمت رو بالا میبره. حالا ایشون بالا بردن قیمت رو تصویر نکرده، میگه ممکنه این عیب هیچ قیمت رو تغییر نده. وقتی قیمت رو تغییر نداد، خب شما اگه بخوای عرشو در بیاری باید بری تو بازار قیمت صحیحشو در بیاری، قیمت معیبشو در بیاری، اون نسبت ما به تفاوت از ثمن المه ثمن المسما میشه عرشش. خب اینجا میگن آقا این قیمتش پایین که نیومده چه بسا بالا هم رفته. خب وقتی قیمت تغییر نکرده عرشی نداره که شما بخوای عرش بگیری. تنها کاری که میتونی بکنی این است که برگردونی، رد کنی. اینجا رد جایزه اما عرش جایز نیست. این مثالم براش زدم. یه عده دوستان به این مثال مناقشه کردن. ها؟ البته اینجا مناقشه در مثال ممکنه تو حکم اثر داشته باشه. نفرمایید که آقا مناقشه در مثال که معنا نداره. برای چی مناقشه کنیم در مثال؟ مثال رو عوض میکنیم فوقش. شما هر مثال، اولا مثال دیگه ما به راحتی نمیتونیم تو این مسئله پیدا بکنیم. ثانیا پیدا هم بکنید ممکنه همین مناقشه تو مثالای دیگه هم وجود داشته باشه، چون یه ملاکی دست داده این مستشکل. حالا حرف این مستشکل و کسی که مناقشه در مثال کرده چیه؟ ببینید دوستان، بعضیا گفتن که ما تو عبد خسی، توی عبد خسی ها خسا رو به خودی خود نقص میدانیم و طبیعتاً این خسی بودن این عبد باید باعث نقص قیمت هم بشود. باعث نقص قیمت هم هست. چرا؟ چون بالاخره بعضی از منافع از این عبد منتفی میشه. ها، مثل فهولت، مثل فهولت، مثل انقطاع نسل، اینا بالاخره عیبه برای این عبد و لذا بعضی از منافع از اون منتفیه. پس این عیب هم مثل عیبای دیگه نقص محسوب میشه و طبیعتاً باعث بگید نقص قیمته. فقط و فقط به جهت این که موالی گای خیلی بند امور دینی نیستن، به واسطه اقراض فاسده ای که دارند یه منافعی از عبد خسی میخوان ببرن که اون منافعی که جز اقراض فاسده است سبب میشه که این قیمتش پایین نیاد. و الا اگر این اقراض فاسده رو شما بگذاری کنار، خود خسی بودن قیمت رو میاره پایین. کی گفته قیمت رو نمیاره پایین؟ میگیم اون اقراض فاسده چیه؟ ایشون میفرماد عدم و تستر النساء منه. میگه یه بابایی هست، عرض کنم، میگه من این عبد رو بخرم که خانومم دیگه لازم نباشه چادر سرش کنه تو خونه. این که خطری نداره که، خانومم لازم نباشه چادر سر کنه. و حالی که میدونید عبد اگر خسی هم باشد بالاخره نامحرمه. یعنی این سبب نمیشه که عرض کنم زن بتونه بدون حجاب مثلا جلوی این بیاد. لذا اینو غرض فاسد حساب میکنه. میگه این غرض فاسد باعث شد که اون نقص قیمت رو پیدا نکنه. و الا اگر غرض فاسد نبود نقص قیمت رو داشت. و اون اضافه قیمتی که به واسطه اقراض فاسده به وجود میاد، این شرعاً ملاک ما نیست. اینو نباید ما ملاک قرار بدیم. میدونی شبیه چی؟ شبیه انگوری که معیوبه. یه کسی میاد در مغازه انگور فروشی یا میره تو باغ انگور، میگه آقا انگور فاسد داری به من بدی؟ قیمت بیشتر از انگور خوبم بد میدم. میگیم چرا؟ میگه انگور خوب اگر باشه کلی باید زحمت بکشم اینا بگنده بعد تبدیلش کنم به چی؟ به خمر، شراب، شراب ناب ازش درست کنم. این انگورای اینجوری شرابش به درد نمیخوره. حاضره برای انگور فاسد و گندیده بگو پول بیشتری هم بده. خب این قرض، قرض فاسد، ربطی به خود جنس نداره. طبیعت این انگور فاسد این است که قیمتش پایین تر باشه و این قرض فاسد اگر قیمتشو بالا آورده ربطی به اصل بحث عرش و نمیدونم این حرفا نداره. این حرفیست که دوستان مستشکل به این مثال مطرح کرده. مرحوم شیخ انصاری معتقد است این اشکال وارد نیست. یعنی این اشکالی که به مثال کرده وارد نیست. بخونیم تا اینجا رو تا بعد بهتون عرض کنم چرا وارد نیست. از ثانی ما لو لم یوجب العیب نقصن فی القیمه. اون صورتی، دومین موردی که عرش رو ساقط میکنه اما رد و ساقط نمیکنه، اون صورتی است که موجب نشود عیب نقص در قیمت رو. یعنی عیب باعث نقص قیمت نشود. فانه لا یتصور هنا عرش حتی یحکم به ثبوته. اصلا تصور عرش نمیره تا ما حکم به ثبوت عرش بکنیم. چرا آقایون تصور عرش نمیره؟ به خاطر که عرشو مگه چجوری در میارن؟ عرشو میرن تو بازار، قیمت صحیح معیب رو در میارن، مابه تفاوتش میشه عرش، البته به نسبت از ثمن المسما. خب اینجا مابه تفاوتی ندارد که ما بخوایم حسابش بکنیم. میگن این عبد عرض کنم سالمش فرض کنید اگه 10 میلیونه، این خسیر هم همون 10 میلیون پول براش میدن، اگه بیشتر ندن همون 10 میلیون رو میدن. خب دیگه مابه تفاوتی نداره که ما بخوایم عرش ازش حساب کنیم. وقد مثلوا لذلك بالخصاء في العبيد، خصاء یعنی خسی بودن. وقد يناقش في ذلك، مناقشه شده گاهی در این مثال، مثال به عبد خسی، به این بیان، به ان الخصاء موجب في نفسه لنقص القيمه. کی گفته خصاء موجب نقص قیمت نیست؟ خصاء في نفسه یعنی خودش باشه و خودش موجب نقص قیمته. چرا؟ لفوات بعض المنافع انها کالفهوله. میدونید دقت کنید دوستان این رو، همین جور که عرض کنم از حیوانات صاحبانشون بچه میگیرن، گاهی از عبد و اماها هم برای عرض کنم اینکه پول دار بشن و پولی در کسب درآمد بکنن بچه دار میشدن، از اون بچه استفاده میکردن. یعنی اگر کسی عبدی داشت، کنیزی داشت، اینا رو به تزویج هم دیگه در می آورد، ازشون مثلا 3 تا بچه به وجود می اومد، این بچه ها هم میشدن عبد کی؟ عبد همین مولا. ولذا اینا بزرگ که میشدن ارزش داشتن، ارزش مادی داشتن. لذا خود این فهولت و عدم انقطاع نسل چیه؟ یه ارزش برای این مولا. لذا بعضی از منافعش فوت شده، لفوات بعض المنافع انها کالفوله. خب پس چرا قیمت اینجا کم نشده؟ میگه و انما یرقب فی الخسی قلیل من الناس. دقت کنید اینجا رو، رغبت دارن در عبد خسی یه تعداد کمی از مردم، اونم لبعض الاغراض الفاسده، به خاطر بعضی از اغراض فاسده. میگیم این اغراض فاسده چیه؟ میگه یعنی عدم و تستر النساء منه، یعنی اینا که خب حالا محرم نامحرمی که حالشون نمیشه، دین و ایمون هم که سرشون نمیشه، این آدمی که اینجوریه میخواد زنش تو خونه مثلا عرض کنم راحت رفت آمد بکنه، خطری هم از جانب این عبد متوجه او نباشه. فیکون و واسطه فی الخدمات بین المرء و زوجته، واسطه خدمات بشه بین عرض کنم زن و شوهر که خدمت کنه بدون اینکه مثلا مزاحمتی داشته باشه. و هذا المقدار، این هذا المقدار یعنی چی؟ یعنی این رغبت ذوی الاغراض الفاسده، این مقدار از رغبتی که باعث میشه قیمت پایین نیاد، لا یوجب زیادتا فی اصل المالیه، این سبب نمیشه که زیاده اتفاق بیفته در اصل مالی. این زیاده که میگیم یعنی چی؟ یعنی اون نقص جبران، جبران اون نقص، چون این قرار شد که اصالتا نقص قیمت پیدا کنه دیگه، این جبران میشه این نقص قیمت با همین رغبت. فهو کعنب معیوب یرغب فیه لجودت حمرهی، که اگر عنب و انگور معیوب باشه، مثلا گندیده باشه، اینو میذارن توی یک ظرفی، خمره ای درشو میبندن، خوب که میگنده و میجوشه تبدیل به خمر میشه، این خمرش مثلا یه کیفیت بیشتری داره، خب این میشه غرض فاسد. این دلیل نمیشه برای اینکه واقعا ما بگیم عنب معیوب مثلا عرش نداره، نه این عرش داره و ربطی به این جهت نداره. خب این تا اینجا. لکن الانصاف میخواد چی بگه؟ یه لحظه خوب حواست به من باشه. ما حصل جواب مرحوم شیخ انصاری، ما حصل جواب شیخ انصاری این است که ایشون میفرماد اون کسی که رغبت پیدا میکند در عبد خسی با این قرضی که شما فرمودید، اولا این افراد کم نیستن. حالا یه وقت هست مثلا تو مملکت اسلامی که کسی مثلا شراب نمیخوره، یه موارد قلیلی هستن که عرض کنم شراب رو استفاده میکنن و دنبال شراب ناب میگرده، حالا او تو 1000 نفر یه نفر میاد دنبال انگور فاسد میگرده، خب اون مورد قلیل که در واقع جزء موارد نادر و اتفاقی است، اون خب بله، اون ممکنه شما بگید این باعث نقص قیمت نمیشه، یعنی باعث عدم نقص قیمت نمیشه، اون نقص قیمت رو داره ولو این آقا حاضر باشه بیشتر براش پول بده. اما تو بحث عبد خسی واقعا توی مردم اینطور نیست که طالب کم داشته باشه. ایشون میفرماد اولا خیلی ها هستن که عرض کنم خدمت شما طالب عبد خسی هستن به خاطر همین اقراض. و لذا دوستان اگر افرادی که طالب عبد خسی هستن ولو به خاطر این اقراض زیاد شدن، ما میتونیم اون پولی که عرف در مقابل این خصیم میده او رو ملاک مالیت قرار بدیم. شما نمیتونی بگی آقا مالیت این عب اینقدی که پول بابتش عرف میده نیست. نه، اتفاقا مالیت این عب، ارزش مالی این عب همین مقداره. نفرمایید این قرض قرض فاسد است شرعاً. ایشون میفرماید این که قرض قرض فاسد است یا قرض غیر فاسد تو مالیت عرفیش تأثیر نداره، و اون چه برای ما تو عرش ملاکه چیه دوستان؟ مالیت عرفیش ربطی نداره امور شرعی به این مالیت عرفی. حالا این امور شرعی باعث بشه این مالیت کم و زیاد بشود یا نشود، این اثر نداره. برای ما مهم است که بخشی از مردم که حاضرن این رو خریداری کنن، تعدادشون هم کم نیست، نادر نیست، جز موارد اتفاقی محسوب نمیشه، این پول رو در بابتش بدن، و همین مقدار مالیت این رو تعیین میکنه و میشه جز مواردی که در واقع عرش بهش تعلق نمیگیره. نگاه کنید، لاکن الانصاف میخواد چه کار کنه دوستان؟ این مناقشه رو رد کنه، مناقشه رو رد کنه. انصاف اینه که ان الراغب فیه، ضمیر فیه رو بزنید به عبد خسی، اون کسانی که رغبت دارن در این عبد خسی، لحاظ الغرض ولو به خاطر این غرض فاسد، حیث و یکون کثیرن، حیث و یکون این راغب کثیر، افرادش زیادن، لا نادرن. میخواد بگه شما یه وقت نگی یرغب و فلخسی قلیل من الناس، نه قلیل نیستن، زیادن. این یک. به حیث لا یقده فی قیمته المتعارف لولا هذا الغرض، این به حیث دوستان تا هذا الغرض رو من قید نادرن میگیرم، یعنی اینطور نیست که نادر باشن به گونه ای که ضرر نزنه در قیمت متعارف اگر این غرض نباشه، یعنی نادر نیست تا این حرف شما درست باشه ها، نادر نیست به گونه ای که ضرر نزند در قیمت این عب، قیمت متعارفش، اگر این قرض نباشه، چون در فرض عدم این قرض طبعا قیمت قصی پایین تره و اگر راغب نادر باشه ضرر به این قیمت پایین نداره. خب راغب وقتی که اینجوری حیث و یکون کسی را صحه، این صحه رو دوستان جواب برای حیثو بگیرید، چون حیثو یه جورایی معنای شرط توشه. حیث و یکون کسی را چون کسیره، صح ان یجعل الثمن المبذول من الراغبین مقدارا لمالیت الخصم، صحیحه که ما قرار بدیم ثمن مبذول از جانب راغبین رو مقدار مالیت این خصی، بگیم همون پولی که عرف در مقابلش میده این مقدار مالیته. نفرمایید این قرضه قرض فاسد شرعی است، میگیم ایشون میفهمد فکأن هذا الغرض صار غرضا مقصودا متعارفا، این قرض ولو قرض فاسده اما مقصود و متعارفه، یعنی مقصود عرف است و عرف هم بهش توجه داره. و صحت القرض و فساده شرعا، این که این قرض صحیح است یا فاسد است شرعا، لا دخل لها فی المالیت العرفیه کما لا دخل. و بالجمله خلاصه، فل ابره ملاکمون، میزانمون، فی مقدار الماریه به رغبت الناس فی بذل ذلک المقدار من المال به ازاره، ملاک ما این است که مردم رغبت دارن این پول رو بابت این عبده بدن، این ملاک ماست. حالا میخواد به خاطر قرض فاسد باشه، میخواد به خاطر قرض صحیح باشه، سواء کان من جهت اغراض انفسه، گاهی این پول رو میده به خاطر اینکه خودش قرض خاصی داره، ام من جهت بیعه علام له قرض فی مع کثرت ذلک المشتری. دقت کنید، گاهی من که این عبدو میخرم نمیخوام خودم از این عبد خسی استفاده کنم، خودم نمیخوام استفاده کنم، اما چون میدونم طالب داره و از من به قیمت بالا میخرنش، میخرم که به یکی دیگه بفروشم. ببین دوباره برگرد به عبارت، سواء کان اون بذل مال من جهت اغراض انفسه، گاهی خود طرف قرض داره، گاهی نه من جهت بیعه علام الله قرض، میخواد بفروشه به یک کس دیگه ای که قرض داره. البته یه شرط فقط داره، مع کثرت ذلک المشتری و عدم ندرته به حیث یلحق بالاتفاقیات. فقط شرطش دوستان این است که این قیمت بازار بشه، یعنی طالبش نادر نباشه. دقت میکنه چه حرف میکنم؟ اون عنب فاسد دوستان کمکم کنید، چه بسا اون رو تو شرایطی که مثلا شراب خار توی فرض کنه تو مسلمین نیست یا خیلی کمه، اون عنب فاسد رو کسی نتونه بگه قیمتش همین قیمت بالاست. چرا؟ چون طالبش نادره به حیث علاقه و بالاتفاقیات. اما عبد خسی اینجوری نیست. البته همون عنب فاسد هم اگه توی یه شهری باشه که همه دنبال عنب فاسدن، اونم همین جور میشه، اونم فرقی نمیکنه. تمام شد. بگید اشکالش چیه؟ اینجوری نه شما میتونید حرفی بزنید نه من میتونم جوابی بدم. اینکه بگید قرص نیست، که چرا قرص نیست؟ به چه دلیل؟ تفاوت بین این دو مثال که به نظرم روشنه. ببینید یه وقت هست عبد خسی رو واقعا مردم این پول رو در مقابلش میدن، حرف هم هست میدن، حالا ولو قرض قرض فاسده، اما پول میدن بابتش، میشه قیمت این کالا. اما اگر عنب فاسد اینجوری نیست، عنب فاسد رو میوه فروش دم درم که میذاره کس نمیاد ببره، اون تو هزار تا یکیه، واقعا قیمتش این نیست. حالا مگر یه کسی چشش بخوره و مثلا یه قرض اینجوری داشته باشه، اون میشه جز اتفاقیات. حرف به نظرم حرف قابل دفاعی است. دوستان بزرگوار، ما مسئله دوم رو هم همینجا تمام کردیم. مسئله سوممون جاهایی است که یه چیزایی باعث بشه هم عرش ساقط بشود هم رد ساقط بشه. ایشون یه مواردی رو دوستان میشموره، ما امروز وارد اولیش میشیم، نمیدونم بتونیم تمام کنیم یا نه. من همینجا بهتون عرض بکنم، ما یه مطلبی رو تو این احدها داریم که اینجا اگر من امروز برسم توضیحش بدم و جمع بندیش بکنم، این مطلب توی اون اسانی که بحث فردامونه به دردمون میخوره. دقت میکنید؟ من بنا ندارم تو اسانی دوباره این مطلب رو برگردم و توضیح بدم، چون خیلی وقتمونو میگیره، یعنی بی خود دو بار وقت گرفته شده. از الان بهتون عرض میکنم خوب دقت کنید به اون نکتهی که عرض میخوام بکنم، که حالا بهتون میگم کجاست، دقیقا مشخصش میکنم، که بعد دیگه تو اسانی ما دوباره نخواد برگردیم به این مطلب. خب ایشون اصل اولین مسقطی که هم مسقط رد است هم مسقط عرشه، اصل مسقط رو چی بیان میکنه؟ ایشون میفرماد علم به عیب قبل از عقد. علم به عیب قبل از عقد. من میام با شما یه معامله کنم، کتابی از شما بخرم، عبدی از شما بخرم، خونه ای از شما بخرم، ماشینی از شما بخرم، میدانم اون چه که میخوام از شما بخرم معیوبه، میدونم عیب داره، در این حال این معامله رو با شما انجام میدم. ایشون میفرماید اگر شما میدانستی عیب دارد و معامله رو انجام دادی، نه حق رد داری کمکم کنید، نه حق عرش داری. در واقع دوستان حق رد و عرش، اصلا خیار عیب مال کیه؟ مال جاهل به عیبه. یعنی اون کسی که موقع عقد از عیب موجوده در این مبی خبر نداشت، نمیدونست این معیوبه، بعد متوجه شد معیوبه، او خیار داره. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ توجه به این نکته داشته باشید. من دو صورت رو تصویر میکنم، شما بگید کدومش مورد نظره. یه وقت هست میگیم آقا این خیار رد و عرش میاد، اما با این علم به عیب قبل از عقد میره منتفی میشه، یعنی این خیار اسقاط میشه. وقتی میگید اسقاط یعنی چی؟ یعنی این خیار بوده الان اسقاط شده. یه وقت میگیم نه، علم به عیب اصلا اجازه تحقق خیار نمیده، نه اینکه خیار میاد بعد با این علم از بین میره، نه اجازه تحقق خیار نمیده. کدوم یکیشه؟ این دومیه. گرچه حالا کتابتون تصریح نکرده، روشنش نکرده، اما توجه بکنید ما نمیخوایم بگیم این خیار محقق شد بعد با وجود این علم از بین رفت، نه اصلا خیاری از اول محقق نشد، اما اجمالا میخوایم بگیم وقتی این علم وجود دارد، آقای مشتری نمیتونه رد بکنه، نمیتونه عرش بگیره. حالا نمیتونه رد کنه، نمیتونه عرش کنه به خاطر اینکه خیاره اومد و رفت، یا نه اصلا از اول نیومد. ما دیگه اینو ایشون بیان نکرده و ما عرض کردیم این ماله عرض کنم اون صورتیست که بخوایم بگیم اصلا خیار تحقق پیدا نکرده. خب ایشون میفهمد آقا ما هیچ اختلافی تو این مسئله نداریم، هیچ بحثی هم وجود نداره، علتش هم این است که خیار دوستان خیار عیب ثبت مع الجهل، مع العلم اصلا ثابت نیست این خیار. میگیم آقای شیخ انصاری دلیلتون چیه؟ ایشون میفهمد دلیل ما مفهوم صحیحه زراره است که سابقا گفتیم. بعضی ها استدلال کردن به مفهوم صحیحه زراره، شیخ انصاری میگه من اینو قبول ندارم و فیه نظرم. اونی که عرض کردم اینجا میخوام توضیح بدم، تو از ثانیم میاد که اونجا تکرار نمیکنم، همینه. برگردید صفحه 280 رو بیارید. صفحه چند؟ 280. همون جایی که ما مرسله جمیل رو داشتیم. اونجا دوستان قبل از مرسله جمیل یه روایتی داشت. اون روایت رو میخوام برات بخونم. خوب دقت کن. خوب دقت کن. قبلش چی داریم؟ و به قول ابی جعفر علیه السلام فی الصحیح. این روایت زراره است از امام باقر علیه السلام. دقت کن عبارت رو. ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون ولم یتبرع الی ولم یبینه فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و علم بذلک العوار و بذلک العیب فانه یمزی علیه البیع و یرد علی بقدر ما ینقص. هر مردی که بخرد چیزی را و بهی عیبون او عوار، معیوب باشه، ولم یتبرع الی، از اول از این عیوب تبری نجسته باشد، این یک. این لم یتبرع رو دقت کنید. ولم یبینه، عیب رو هم برای مشتری ذکر نکرده باشه، بیان نکرده باشه، اینم دومی. خب میگه اگر اینجور شد بعد فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئان، نزد مشتری عیبی بهش حادث شد و علم بذلک العوار، بعد فهمید اون عیب قبلی رو، فانه یمزی علیه البی، بی برش نافذه اما میتونه عرش بگیره. دوستان همین که میگه میتونه عرش بگیره، گرچه گفت به خاطر عیب حادثه اندل مشتری رد نمیتونه بکنه، اما همین که میگه میتونه عرش بگیره یعنی چی؟ یعنی خیارو داره. درست شد؟ خب از شما سوال میکنم، اون لم یتبرع، اون لم یبینه عطف به کجاست؟ لم یتبرع، لم یبینه عطف به کجاست؟ عطف به اشتراست. و ایما هم دوستان از ادوات شرط محسوب میشه اینجا. چرا از ادوات شرط محسوب میشه؟ چون سر جوابش فا اومده. ایما رجل اشترا ولم یتبرع ولم یبینه فانه یمزی. این فانه یمزی جواب همین ایوماست. اگر دوستان شما بخواید اینجا مفهوم شرط بگیرید، مفهوم شرط بگیرید نسبت به لم یبینه، میگه اگر خرید و بیان نکرد خیار داره. شما بگید مفهومش چیه؟ اگر خرید و بیان نکرد خیار داره. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر خرید و بیان کرد، عیب رو گفت، خیار نداره. اونایی که به مرسله عذر میخوام، روایت زراره، این روایت استدلال کردن برای این عرض کنم مسئله، اینجوری استدلال کردن، گفتن لم یبینه مفهوم شرط داره، اگر بخرد و بیان نکند خیار داره. این معناش این است که اگر بخرد و بیان کند خیار نداره. درست شد؟ شیخ میگه من این استدلال قبول ندارم. استدلال قبول نداره به خاطر که مفهوم شرط قبول نداره؟ نه، شیخ مفهوم شرط قبول داره. چرا مفهوم لم یبینه رو ایشون نمیپذیره؟ علتش دوستان اینه، دقت کنید، علتش اینه که این لم یبینه احتمالا اومده مقدمه و علم بذلک العوار، یعنی لم یبینه رو نیاورده که بگه اگر بیان کرد این عیب رو نداره، این خیار رو نداره. نه نه، لم یبینه و علم بذلک العوار. این علم بذلک العوار یعنی چی؟ یعنی بعدن علم به عیب پیدا کرد. ولذا چه بسا این لم یبینه، کمکم کنید، به عنوان مقدمه برای علم بذالک العبار اومده. وقتی برای مقدمه اومده احتمال داره ما بگیم اصلا مفهوم نداره و این مفهومش مورد نظر نیست، یعنی اینو قرینه قرار بدیم. چرا؟ چون اگه بیان نکرده باشه بعدن میتونه علم پیدا کنه، اما اگر بیان کرده باشه که بعدن نمیتونه علم پیدا کنه که میشه تحصیل حاصل. ولذا لم یبین هم مفهوم نداره. تمام شد؟ تمام شد؟ تا اینجا رو فهمیدی؟ حالا تو اثانی، یعنی دومین موردی که عرش و رد هر دو ساقطه، بیارید همین صفحه بحث خودمون رو. تو دومین مورد دوستان میگه اثانی تبر البای انل عیوب، بعد برای تبر البای انل عیوب استدلال میکنه به همین روایت و اونجا شیخ انصاری اشکال نمی کنه و استدلال به روایت زراران میپذیره. آقایون چرا استدلال به روایت زراران اونجا میپذیره؟ به خاطر اینکه اون لمیت تبره تو روایت زراره مفهوم داره و مفهومش با این اشکال هم مواجه نیست. دقت میکنید؟ اونجا اینطوری میتونیم بگیم، میتونیم بگیم ایما رجلن اشترا و لمیت تبره خیار داره. معناش چیه؟ معناش این است که اون رجلی که اشترا و یتبره اون دیگه خیار نداره. اونجا هم برای یتبره شما بعدش چیزی نداره که بگه لم یتبره مقدمه اونه، چون میدونید عدم تبری ربطی به علم بذالک العبار نداره. ممکنه من تبری بجویم یا تبری نجویم، در این حال علم به اون عیبم نداشته باشم، بعدن علم پیدا کنم. این ربطی به اون علم بذالک العبار نداره. دقت کنید دوستان، من عرضم تمام شد. این بیانی که من داشتم براتونا بیان شهیدی است تو توضیح این مطلب. اگر کسی خواست دنبال کنه شهیدی داره. نگاه کنید عبارت رو، و قد یستدل به مفهوم صحیحت زراره المتقدمه و فیه نظر. تمام شد. صفحه بعد اول صفحه چی میگه؟ میگه ول اصل فی الحکم، بین دو خط تیره رو بذار کنار، ول اصل فی الحکم صحیحت و بگو زراره تو ثانی صحیح زراره رو دلیل قرار میده، اونجا دیگه فیه نظر نمیگه. چراشو امروز برات گفتم، دیگه فردا توضیح نمیدم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دیگه صوتو گوش بدید، دیگه من بیشتر از این وقت ندارم.